أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزع فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون چون ذات اقدس اله تولی خاص نسبت به صالحین دارد کاری به طالحین ندارد مگر بر اساس همون ولایت عام لذا امام رازی نقل میکند بعضی از پیشینیان به فکر ذخیره برای فرزندانشون نبودن وقتی از اونا سوال میکردن چیزی برای فرزندانشون ذخیره نمیکنی میگفتن به اینکه فرزندان ما یا صالحن یا طالح اگر صالح باشن انسانهای شایسته باشن که خدا اونها را رها نمی کند چون روحوه یتولی الصالحین سرپرستی صالحان را خدا بهده داره و اگر طالح باشن چرا من برای اونها ذخیره کنم و خود را معذب بکنم از این یتولی الصالحین استفاده ولایت خاصه داشتن گذشته از اینکه ذات اقدس اله هر جنبنده ای را روزی می دهد ما مدابته الا علی الله رزقها لیکن تولی صالحین و عنوان فیض خاص هرگز مغفور نیست مطلب دیگر آن است که این که فرمود به تراهم یندرون الیک و هم لا یبصرون نشانه آن است که نظر غیر از رؤیت است گاهی انسان صاحب نظر است ولی صاحب بصر نیست نگاه میکند ولی نمیبیند این معنا را فخر رازی به مانند آن نمیپذیرند برای اینکه این گونه از متفکران اشعری پندارشون این است که در قیامت مؤمنین خدا را میبینند و یکی از ادله اونها هم این است که وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره اگر نظر غیر رؤیت باشد یعنی مستلزم رؤیت نباشد ممکن است نظر باشد بدون بصر به رؤیت این استدلال اونها ناتمام است که این که مفسرین امامیه در رد و نقد اونها هم همین حرف زدن که نظر غیر رؤیت است تو کتابهای کلامی هم حرفهای اونها با همین فرق بین نظر و رؤیت ابطال شده است مرحوم علامه هم در شرح تجدید دارد که این که میگوییم نظر تو الالقمره ولم اره در هنگام استهلال بعضی ها میگویند ما نگاه کردیم ولی ندیدیم نشانه آن است که گاهی نظر از رؤیت جداست پس در هر جا نظر بود نشانه رؤیت نیست دیگر متکلمین یا مفسرین خواه در کتاب کلامی خواه در کتاب تفسیری این فرق گذاشتن ولی جناب فخر رازی برای اینکه به اون مشکل برخورد نکنم اصرار دارد که اینجا نظر را از رؤیت جدا نداند بگد هر جا نظر هست رؤیت هم هست منتها سر تفکیک نظر از رؤیت در اینجا این است که اینجا نظر نظر واقعی نیست برای اینکه بت‌ها اهل نظر نیستن این بت‌ها را به قدر ظریف و هنرمندانه تراشیدن و چشمهای براق به اینها دادن که انسان وقتی وارد این بتکده می شود چشم این بتها را می نگرد خیال می کند این بتها دارن می بینن الان هم تو کلیسه ها همینطوره مجسمه هایی که در معبد ترساها هست همینطوره به قدر این مرمرها را شفاف می تراشن و اون چشمها را شفاف ارائه می کنن که انسان وقتی این مجسمه ها را نگاه کند خیال می کند اونا دارن با آدم می نگرن و سر این جدایی رؤیت از نظر برای آن است که اینها در حقیقت اهل نگاه هم نیستن این شبیه نگاه هست سخن ایشون درباره این که میخوان انکار کنن تفکیک نظر از رؤیت را این صحیح نیست و اما در جریان بت‌ها البته بله این ممکن صحیح باشد برای اینکه اصلا نظر اونها نظر واقعی نیست نظر اونها شبیه نظر است ولی اگر منظور از این ینظرون خود مشرکین باشن که یکی از دو معنای آیه بود یعنی خدای سبحان و پیغمبر علیه السلام میفرماید به اینکه تو میبینی که اونها تو را نگاه میکنن ولی نمیبینن اگر منظور این باشد که و تر المشرکینه انهم ینظرون الیک و هم لا یبصرونک که معنای دوم این آیه بود این به خوبی دلالت دارد بر امکان تفکیک نظر از رؤیت اما درباره این آیه که خزلعف و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین بحث شد، بسیاری از مفسرین اهل سنت یعنی زمخشری در کشاف و امام رازی در تفسیر کبیر، قرطبی در جامع و حتی متأخرین اهل سنت این از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کردند که جامع ترین آیه ای که در قرآن کریم مکارم اخلاقی را جمع کرده است همین آیه است. اجمع آیت لمکارم الاخلاق فی القرآن حاضر آیه، و در قرآن آیه جامع تر از این نیست که این جزء جوامع الکرم خواهد بود. البته مفسرین خواستم از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کردند. این که فرمود خذ العف و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه سمیع علیم ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، این ناظره به 5-6 امر منسجم منطقی است. امر اول آن است که اون جایی که جای عفو است جای امر نیست. اگر بنا شد انسان نسبت به یک امری سهل‌انگاری کند، مسامحه کند، عفو کند، گذشت کند، دیگه جا برای امر و فرمان نیست، دیگه معنی ندارد که هم امر بکن هم عفو بکن. معلوم می شود که منطقه عفو جاییست، منطقه امر جای دیگه است. این اجمال قضیه. تفصیل قضیه آن است که اون چی که به حق شخصی برمی گردد جای عفو است، اون چی که به احکام الهی برمی گردد یا حق امت اسلامی برمی گردد جای عفو نیست. پس خذ العفو فی مورده و امر بالعرف فی مورد الامر، چون نسبت به یک مورد که دیگر بچی ندارد که فرماد عفو بکن و فرمان بده. خب پس عفو نسبت به مسائل به حقوق شخصی است و امر نسبت به احکام الهی و حقوق امت است. در بعضی از بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه هم هست در خصوص دعا که خدایا ای کسی نسبت به ما به شخص ما مثلا بد کرده است با عفو بکنیم، ولی نسبت به دین تو احکام تو بدرفتاری کرده است دست ما نیست که از او بگذریم. این تو صحیفه سجادی هست. خب پس این که فرمود خذ العفو یعنی در موردی که میتوانید سهل‌انگاری کنید. زمخشری در کشاف از وجود مبارک پیغمبر علیه السلام نقل میکند که میفرماید یستر و ولا تعسر، یعنی سخت نگیری. سخت نگیری یعنی درباره حقوق شخصی خودتون، ولی درباره احکام الهی که مربوط به شما نیست یا درباره حقوق امت مسلمان که مربوط به شما نیست اونجا جای فرمان است. خذ العفو و امر بالعرف. وقتی که امر کردید خب یه ده میپذیرن یه ده نمیپذیرن. اونایی که نمیپذیرن جاهلن. این جاهل در مقابل عاقل است نه در مقابل عالم، جهالت در مقابل عقل است نه در مقابل علم، که این بحثش هم مکرر گذشت. لذا مرحوم کلین رضوان الله علیه کتاب اول اصول کافی را به عقل و جهل اختصاص داد، کتاب دومش علم است. کتاب اولش عقل است و جهل، بعد کتاب العلم. برای اینکه انسان یا اهل بهشت است یا اهل جهنم. اهل جهنم دو دستن، یه ده درس خوندن یه درس نخونده، وگرنه اهل بهشت همشون عاقلن، غیر عاقل که بهشت نمیرود. انسان یا عاقل است یا جاهل، جاهل یا درس خونده است یا درس نخونده، جهل در مقابل عقل نه جهل در مقابل علم. این همیشه تو بیانات نورانی از تعمیر سلام الله گذشت که رب عالم قد قتله جهلو، این جهل در مقابل عقل است. این که میگن روی جهالت این کار کرده است یعنی جهالت در مقابل عقل. خب اینجا اعرض عن الجاهلین، اونا که عاقلانه برخورد نمی کنن، حالا شما امر کردی ایشون باید امتثال بکنن، نمی کنن، اینجا چیکار بکنی؟ اینجا دیگه جای عفو نیست و عفو عن الجاهلی، برای اینکه محور بحث مشخص شد که الان کجا دارد امر میکنن. در حقوق شخصی جا برای عفو است و خذ العفو، این تمومش. حالا نوبت رسید به احکام الهی و حقوق مردم که جا برای عفو نیست، این جای فرمانه. همون اینجا دستور بده. وقتی فرمان دادی یه عده امتثال میکنن، یه عده تمرد دارن. اونا که تمرد دارن با اونا چیکار بکن؟ از اونها اعراض بکن. یه وقت است که شما میخوای اینا رو بفهمونی، این سه تا راه دارن: اد الى سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی احسن. همه این راه ها رو طی کردی، اینا عالم شدن ولی عاقل نشدن، خب چیکار میکنی؟ اینجا نه عفو بکن، چون محل بحث مشخص شد که عفو مال حقوق شخصی است، اینجا جای عفو نیست، اینجا جای فرمان است. فرمان دادی و اتمام و حجت کردی، حالا اینا در مقابلت تمرد کردن، بعد دهنی میکنن، شما حالا با جواب بدی، جواب فحش و فحش بگی، جواب سب و سب گونی، شما هم حرف رکیک بزنی، نه این کارو نکن. نوبت مبارزه هم که رسید ما دستور خواهیم داد که چی خواهیم کرد. بعضی‌ها خیال کردن که این آیه منسوخ با آیه سیف است به اصطلاح که آیه جهاد اینهاست. اینا به تعبیر جناب فخر رازی خیلی زود باور و خوش باورن، دلشون میخواد که خیلی از آیات رو منسوخ بدونن با آیات دیگر، در حالی که اولا این هیچ منافاتی ندارد با آیه جهاد تا منسوخ بشود، و ثانیا بسیار از آیات است که بازگشتش به تخصیص ازمانی است نه نسخ. اصولا نسخ اگر هم باشد روش به تخصیص ازمانی برمیگردد. نسخ قوانین بشری رواست، یعنی قانون را یک جمعیتی وضع میکنن، بعد چون تجربه نکرده اند در مقام عمل دیدن بازده خوبی ندارد، عالم میشون به عیب یا نقص این قانون، اون نسخ میکنن به قانون دیگر. ولی کسی که به کل شیء علیم است، اون از همه عیوب باخبر است، از همه نقصان باخبر است. از قانونی که وضع میکنن نه عیب دارد یک، نه نقص دارد دو، با فرق جوهری که بین عیب و نقص است. وقتی عملش به سر آمد بازگو میکند، این میشه تخصیص ازمانی حکم نه نسخ. ولی اعراض از جاهلین اصولا با جریان جهاد اینا مخالف نیست، یعنی اون بد دهنی ها که اینا دارن تو دیگه صرف نظر بکن، این چی نیست که حالا اونا اگه بد گفتن شما هم بد بگید، این نیست. خب پس این جاهل در مقابل عاقل است نه در مقابل عالم، یعنی وقتی که رسوندی به جایی که با حکمت با موعظه هستن با جدال هستن، اینها گرچه عالم شدن ولی عاقل نشدن، به مرز سواهن علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم رسیدن که چه انذار بکنی چه انذار نکنی بی تفاوت است اونا نمیپذیرن، از این بعد اعرض عن جاهلین است، از این بعد بهجرهم هجرن جمیلن هست تا دستور مبارزات دیگر بیاید. در بحث دیروز گذشت که معروف یعنی چیزی که عقل او را به رسمیت می‌شناسد و نقل او را به رسمیت می‌شناسد. مجموع عقل و نقل یعنی شریعت، دین. حالا یا رو منبع عقلیش یا رو منبع نقلیش فلون کار را به رسمیت می‌شناسد. منکر یعنی نکر است، ناشناس است، یعنی چیزی که عقل یا نقل که مجموعشون شریعت است، شریعت و دین او را به رسمیت نمی‌شناسد. این میشه منکر، نکره. نه منکر یعنی مجهول. چیزی را که دین به رسمیت نمیشناسد منکر است، نکر است پیش دین. چیزی را که دین به رسمیت میشناسد او معرفه است، پیش دین معروف است. محور عرف چیز دیگه است، محور عرف چیز دیگه است. عرف و معروف منتها تمسک با هم در شبه مصداقی خود عام که نمیشه کرد که چی معروف است چی معروف نیست، اون رو باید با ادله دیگر تشخیص داد، چون که تمسک به عرف هم نمیشه کرد، باید مشخص بشه که موارد عرف کجاست. بول یعنی سلیم الصدر، اهل حیله و بازی و جناح بازی و خط بازی و باند بازی و سیاست بازی نیست، آدم فهمیده است. این رو میگن ابله. بول الانسان لذی هو سلیم النفس سلیم الصدر، این میشه بول. این بیان لطیفی بر روم خواجه است در شرح اشارات نسبت به اکثر اهل جنال. بول اون اوهدی کسانی هم بان که همه این پیچ و خم و بلدن، سعی میکنن که از پیچ و خم مصون بمانن و پیچ و خم پیچ و خم اندازها را هم خونسا کنن، ولی اکثری مردم سلیم النفس هستن، اکثر اهل جنت سلیم النفس هستن. خب بعد فرابود به این که به اعرضن جاهلین، اعرضن جاهلین کار آسانی نیست، برای اینکه وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه فرمود بلیت الناس علینا عظیمه، ما خیلی سخت مبتلاییم، برای اینکه این دعوناهم لم یجیبونا و این ترکناهم لم یهتدوا بغیرنا، ما اینا رو دعوت میکنیم به صراط مستقیم نمیاد، رها کنیم راه غیر از این نیست، ما که نمیتوانیم بگوییم بگذار تا بیفتد و بین از جزای خویش که نزا، ما دردمندانه با اینا رفتار میکنیم. گاهی هم انسان عصبانی میشود، خشمگین میشود، این چه کنه؟ گفتن ذات مقدس پیغمبر علیه السلام، ذات اقدس اله سبحانه و تعالی عرض کرد که خب حالا ما این گوهر دین را بنا عرضه کردیم، اینا نپذیرفتن، ما باید چه بکنیم؟ بخیر طب عصبانی میشود، غضب میکنن، چیکار میکنن؟ چون و اما ینزغن نکه من شیطان، غضبتون هم دو قسم است، یه وقت غضب الهی است مثل رضای الهی، حب فالله و غضب فالله عبادت است، این نزغ شیطان نیست، اشد علی کفار بودن خشمگین شدن اون که عبادت است. حالا یه وقت است که در میدان جهاد نیست، نسبت به کسی انسان عصبانی میشود، باید غضب بکنه. اگر اون غضب لله بود و فی سبیل الله بود که عبادت است و پیام فرشته است، اگر نه روی خصوصت نفسی بود که حرف منو گوش نداد به من برخورد. حب در راه خدا و بغض در راه خدا، اذا غضبت فغضب لله سبحانه و تعالی و اذا رضیت فرض لله سبحانه و تعالی، خیلی مشکل است. خیلی از موارد از انسان آیات قرآن رو میگوید، احکام خدا رو میگوید، بعد ببینید کسی عمل میکند او خوشحال میشود، اما نه اونجوری که اگر دیگری گفته بود به این شخص عمل کرده بود خوشحال میشد. یه پسوند من و مایی هم هست توش، این مختصر ثواب میبرد. اگر طرزی خوشحال میشود که دیگری که بگوید و این شخص عمل بکند با اینکه خودش گفته و الان این شخص باید عمل بکند یکسان خوشحال میشود. این برای میشود برای اینکه حکم خدا جاری بشود خوشحال است، نه برای اینکه حرف ما را گوش دادن. اگر این چنین باشد اون رضا و خوشحالی لله است، اذا رضیته فرض لله سبحانه. گاهی انسان زحمت میکشد، نصیحت میکند، میگوید و یک طرف گوش نمیدهد، غضب میکند. اگر این غضب برای آن است که واقعا حکم خدا آسیب می‌بیند، مثل اینکه دیگری نصیحت کرده به این شخص گوش نداده، به همون اندازه غضبناک می‌شود، این توبه له و حسن ما برایش غضبش الهی است و ثواب داره. اما اگر نه، یه پسوند من و ما هم که او رو همراهی کرد که حرف ما رو گوش نداد، که این غضب یا ثواب ندارد یا اگر ثواب دارد بسیار اندک است. این است که در آیه بعد حالا روشن می‌شود که شیطان از کجا می‌آید، چجور حمله می‌کند. فرمود به این که شما که آشنا هستی، روانکاوی، روانشناسی، همه چی رو میدونی، کجا غضب لله هست میدونی، کجا غضب لغیر الله هست میدونی، اون بیان نورانی و سنت نورانی هست امی سلام الله در کشتن عبر ابن عبدود همین بود دیگه. و نام یک از بود هاست تو سوره مبارکه نو هم هست، و دو یغوس و یعوق و نصر، و نام یک از بتان است. اونا نامای خودشون رو قبل از اسلام همین عبد ود و نصر امثال ذالک می‌داشتن. حالا اسلام که آمد گفت بگوید عبدالله، اونا قبلا میگفتن فرانکس عبد ود است. این عمرو ابن عبد ود بود، عمرو ابن عبد ود پدرش به نام عبد ود بود، خودش هم عمرو بود. خب وجود مبارک است امیر او رو خاک کرد، حالا خواست سرش ببره، او چون خدو انداخت بر روی علی، حضرت عصبانی شد و این تماشاگرها دیدن که وجود مبارک است امیر در حساس ترین مقطع جنگ، یعنی حالا که دشمن رو خاک کرد و رو سینه او هست، از سینه او فاصله گرفت اومد چند دقیقه کنار رو، بعد دوباره افسرش ایجاد میکرد. حالا او سلحشور خود عرب ها، اگر بر میخواست و حضرت از پادر میابر چی کار میکرد؟ برای همه سوال برانگیز شد که چطور در حساس ترین موقع حضرت سرش جدا نکرد، آمد کنار چند دقیقه آرام شد. بعد بعد سوال کردن این فاصله گرفتن چی بود؟ فهمون وقتی این توف انداخت تو صورتم فرمان برخورد، عصبانی شدم. بعد به این فکر افتادم که خب الان اگه من سر او رو جدا بکنم که این لله محض نیست، یه قدی برای دینه، یه قدی برای اینکه به من برخورد. رفتم کنار نشستم، این غضبم فروش است. بعد آدم لله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله سر او رو جدا کردن، این عمل میمونه. اینی که در بعضی روایات دارد اگه کسی یه لا اله الا الله بگه وارد بهش میشه، نه در دنیا یه لا اله الا الله گفته باشه، بتواند در قیامت وقتی از او سوال میکند من رو بگه، بگه لا اله الا الله، این زبانش بند نیاد. این خیلی سخته، تو هر هزار نفر شاید یه نفر به زحمت بدونه بگه، برای اینکه غالب کارهای ما همین مشکل داره، به ما برخورد، حرف من گوش دادن، حرف من گوش ندادن، این پسوند من و ما که رها نمی‌کنه امر که. لذا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد خب حالا اگر اینا آمدند و حرف من رو به عنوان رهبر الهی گوش ندادند و من عصبانی شدم چه کنم؟ خب اونجا برای اینکه غضب الهی محض بشود رفت این کارو کرده دیگه. در اون جایی که با عمرو ابن عبدود در افتاده بود و رو خاک کرد، غضب الهی بود. همین که خواست سرش رو جدا کند، او یه توفی صورت اصل امیر انداخت، او خیو انداخت بر روی علی، افتخار الورسی یار ولی، وقتی آبدهر انداخت، توف انداخت روی صورت اصل علی که بالاخره فرمانده لشکر بود، فرمانده کل قوا وجود بارک پیغمبر علیه السلام بود، فرمانده لشکر، سر لشکر اصل امیر بود. خب بهش برخورد دیگه، توهین شد دیگه. برای که جهاد اکبر داشته باشد رفت کنار و این خشمش رو نشون، کاظم غیظ شد، این غضب غیظ را فرو برد، بعد غضبش 100% لله شد، اما سرش برید. بله دیگه، وقتی بادم بر بخوره غضب الهی نیست که، بادم فوش میگن، یه وقتی چون به من اهانت کردن به من بر بخوره، خب این که الهی نیست. یه وقت اصلا حکم خدا چون داره زیر پا میره از اون جهته، خب اون چه فرق میکنه به من بد بگه یا نگه؟ اون خیلی کمه. اگر چون چه لله محض بود وقت میمونه، اینه که چنین ضربتی تدوله متصاله، چون کامل هست همینطوره دیگه. اگر یک کسی راحت راحت باشد عصبانی نشود که دیگه مشکلی ندارد که، این خواسته ها هست، انسان همیشه با او باید بیان که چندین امر ابن عبربت در درون ما صف کشته، انسان هر لحظه باید اینا رو سرکوب بکنه تا یه دونه امر ابن عبربت بیرون رو خاک کنه. این میشه جهاد اکبر، اون بیرون میشه جهاد اصغر. انسان کامل معنیش این نیست که تکلیف نداره، انسان کامل معنیش نیست که راحته، انسان کامل معنیش که همیشه درگیره، چون کامل است همیشه دشمن خاک بکنه، اما دشمن که او رو رها نمیکنه که. لذا نقل کردن که وجود مبارک پیغمبر علیه السلام به ذات اقدس الهی عرض کرد که حالا من گفتم و اینها اثر نکرد و من عصبانی شدم، در حال چه کنم؟ فرمود خب این عصبانیت ها خب دو قسمه، یه قسمت پیام فرشته هاست که اون محضوری نداره، یه وقت از این جهت که حرف تو رو گوش ندادن، این نزغ شیطان. اگر یه وقتی دیدی داری عصبانی میشی که هر حرف تو رو گوش ندن، فورا به پناهگاه و اما یزغنک من الشیطان از قن فاستعذ بالله. اگر کسی واقعا بره پناهگاه یقینا نجات پیدا میکنه، چون ان الله لا یخلف المیعاد، هیچ وعده الهی تخلف‌پذیر نیست. منتها گاه انسان میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولی وارد پناهگاه نشده، یعنی اون استرابی که باید در درون خود احساس بکنه اون احساس نمیکنه. از وجود بارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردن چرا برخی از دعاهای ما مستجاب نیست؟ فرمود لعنکم تدعون من لا تعرفون، کسی را میخونه که نمیشناسی از کیه، اگر میدونستید خدا کیه که در شؤون زندگیتون او ظهور میداشت. خب اگر کسی واقعا وارد پناهگاه رحمت الهی بشود، یقینا ذات اقدس الهی رو فراه میده. خب و ما یزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله. درباره وجود بارک پیغمبر علیه السلام سخن از نزغ است. بعد فهمود اونا که شاگردان تو هستن، متقیانن، اونا تربیت شده تو هستن، اونا هم این چنینن، منتها نسبت به اونها دو تفاوت دارد با شما. یکی این که شیطان برای اونها از هر طرف دور میزنه، برای تو بالاخره یه طرف میاد، یا برای آن که همه اطراف تو یه طرف هست، تو پشت رو نداری، تنام و عینی بلا ینام و قلبی، من از پشت سر میبینم همونطور که از پشت رو میبینم، اگه پشت رو نداری از طرف راست میبینی، از طرف چپ میبینی، از طرف پشت میبینی، از طرف جلو میبینی، چون پشت رو نداری و از یه طرف میاد، یا نه بیش از این قدرت نداره ولی از دور تیر اندازی میکنه نه از نزدیک. پس برای تو از یه طرف میاد نه همه اطراف، و از دور تیر پرت میکنه نه از نزدیک. اما نسبت به دیگران این چه نیست، طواف میکنه. خب به کی میگن طائف؟ اون که از هر طرف میاد دیگه. اگر یک کسی از یه طرف بخواد حمله کنه آدمو بگیره که نمیگن دور زد که. در همین سوره مبارکه اعراف قبلا گذشت که شیطنت شیطان را در آیه 17 سوره مبارکه اعراف که قبلا گذشت به این صورت خوندیم. شیطان گفت که فبما اغبیتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. میشه طواف، از پشت سر میام، از جلو رو میام، نسبت به گذشته میام، نسبت به آینده میام، میگم به فکر بچه ها باشی. گاهی میبینید یک کسی که سنش 70 سال است یا 80 سال است، پیش پیرمرد 90 ساله برای او میفرسته، استادش برای او میفرسته، از حدی از او اعلم از او رو به سراغ او میفرسته که او رو بگیره. این میگن دور زدن. این که گفت لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، شرح اون طائفونه، اون متن است این شرح. خب اگه کسی از یه طرف بیاد که نمیگن طواف کرد که، دور زد که، از هر طرف میاد و بهانه های گوناگون میاد، سبقه دینی میده، من کار آسونیه، ادله گوناگون اقام بکنه، از راه تهدید میاد، از راه تهذیب میاد، از راه بچه ها میاد، از راه اساتید میاد، گاهی از راه اینکه با پدران تو ما با ارتباط داریم میاد، من بین ایدی است، گاهی از راه فرزندان میاد، من به خلف است. خب اینقدر میاد تا بالاخره دستی به آدم بزنه. این بزرگان که گفتن منافقین از حیوانات بدترن، از هر مار و عقرب بدترن، برای همینه، برای اینکه مار ظاهرش مار است، باطنش هم مار. این چی نیست که ظاهرش مار باشه باطنش چیز دیگه، او بالعکس. اما منافق ظاهرش انسان است، باطنش مار و همچنین حیوانات دیگه. این که آدم نمیفهمه و به دام میفته. شیطان هم منافقانه میآید. اگه ظاهر شیطان باطنش هم شیطان باشد مثل مار و عقرب، که آدم راحت فرار میکنه. این همون نوبت های قبلی گذشت که به عنوان هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، به بهانه دلالت آمد است و تدلیه کرد. دلالت یعنی راهنمایی، تدلیه یعنی زیر پا خالی کردن. فدلاه ما بغروره. خب این که ظاهرش دلالت است باطنش تدلیه، ظاهرش راهنمایی است باطنش زیر پا خالی کردن، هم کار شیطان و از هر راهی هم میآید. لذا فرمود ان الذين تغوا اذا مسهم طائف من الشیطان، اینا این میفهمن، که این کسی که با او مسافره کرده قبلا بعضی از همین مستدعیین میگفتن اگه یه آمریکایی با ما مسافره بکنه ما دست بدیم بعد انگشتامونو میشموریم، که اینا انگشتامونو نگیره. اینقدر نسبت به اینا حساس بوده که اینها در این مسافره انگشت از آنها میگیرن. اگر یه کسی هم گرفتار تماس با شیطان بود فوراً میفهمه، فوراً که متوجه شد اونگاه فیضاها مبصر تذکر و متذکر میشن، یادشون میاد اونگاه میشن مبصر. اما این که فرمود در آیه فاستعذ بالله انه سمیع علیم و تنها به سمیع اون اکتفا نکرده، برای اینکه یه وقت انسان میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، در اینجا خدا سمیع است اما میدونه دل خبری نیست، این سخن از علیمون نیست، بلکه دل خالی پناه بردن معنوی نبود تا مورد علم خدا باشه، که یه لغلغه لسانی بود خدا میرو شنیده، گوشم ترتیب اثرم نمیده. یه وقتی سمیعون علیمون هست که انسان لفظاً بگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قلبنم به چنین چیزی معتقد باشد، این یک مسموع و یک معلوم ارائه کند تا خدا با سمیع و علیم جلوه کند. اگر این با یه مسموع آمد خدا هم با همون سمیع محض می آید، چون چیزی او در دل ندارد تا خدا بداند که. ولی اگر مسموع و معقول را، مسموع و معتقد را، مسموع و معلوم را دوتایی عرضه کرد، اونگاه این دو اسم از اسماء حسنای الهی به عنوان سمیع علیم ظهور می کند. الحمدلله.